أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه 115 از تفسیر آیت الکرسی از تفسیر جناب المتعلهین و امروز هم 11 مرداد 1403 است. بحث در تفسیر آیت الکرسی به فقره 17 رسید تحت عنوان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یخرجهم من الظلمات الى النور و مقاله 17 هم اختصاص پیدا کرده است به این بخش از سید آیات قرآنی یعنی آیت الکرسی. بعد از اینکه ولایت حق سبحانه و تعالی نسبت به مؤمنین تبیین و تفسیر شد و وضعیت مؤمنین در تحت ولایت حق سبحانه و تعالی روشن شد، حق سبحانه و تعالی این ولایت رو از این طریق اعمال میکند که مؤمنین رو از ظلمات به نور میکشاند و خارج میکند. این خروج و اخراج الهی از ظلمات به نور در محقق ساختن ولایت الهی در این رابطه معنا می شود. در این که حق سبحانه و تعالی این ولایت رو به خودش اختصاص داده و فرموده است که الله ولی الذین آمنوا و بعد این اخراج و یخرجهم من الظلمات الى النور، نظر جناب صدر متعلهین و همراهانشون و همفکرانشون این است که این اسناد اخراج به حق سبحانه و تعالی اسناد تام و درستی است و تنها حق سبحانه و تعالی است که در حقیقت مؤمنان را از ظلمات به نور اخراج میکند و هدایت میکند. این رو در این فصل دارن بیان میکنن، در معراج سوم بیان میکنن و بعد شبهاتی که به نظر جناب متعلهین به این که این اسناد به غیر الله هست رو دارن طرح میکنن و پاسخ میدن. نظر قطعی جناب صدر متعلی این استش که خود حق سبحانه و تعالی در اعمال ولایتش اخراج مؤمنین از ظلمات به نور رو مستقیما خود به عهده دارد. حالا مراد از مستقیم این است که این اسناد اسناد حقیقی است و احیانا به امور دیگر اگر اسناد داده می شود، به انبیای الهی یا به کتب یا به فرشتگان و امثال ذالک، اینها علا نحو المجاز است و الا حقیقتا اونی که این ولایت رو دارد اولا و این ولایت رو از طریق اخراج از ظلمات به نور اعمال می فرماید ثانیا، این مختص به ذات احدی از سبحانه و تعالی و دیگران در حقیقت بالعرض و المجاز این اسناد به اونها ارتباط پیدا می کند. لذا این بحث یعنی معراج سوم در دو مقام است. مقام اول این که ان الله تعالی هو المبدا الفعال فی اخراج النفوس الانسانیه من الظلمات الجهل و الزلال الى نور المعرفه و الکمال، این مقام اول. و مقام ثانی هم هست فی دفع شبهت المنکرین و الجهال، این که منکرین و جهال چگونه نظر دارند رو انشاءالله در مقام دوم مطرح خواهد شد. لذا در مقام اول با یک برهان قطعی فلسفی این معنا رو میگن که تنها کسی که حقیقتا اسناد اخراج به او منصوب است حق سبحانه و تعالی است و اوست که نفوس انسانی را از ظلمات جهل و زلال به نور معرفت و کمال هدایت می کند. می فهمند که عمده مفسران بر این امر هستند که مراد از ظلمت عبارت است از کفر و مراد از ایمان عبارت است، مراد از نور هم عبارت است از ایمان، با اونچه که جاری مجرای کفر و ایمان می شود. و آیه هم تصریح دارد که حق سبحانه و تعالی مخرج انسان از مرتبه کفر که نوعی از جهل هست، حق سبحانه و تعالی است و اوست که انسانها را از مرتبه جهل به علم و از ضلال و انحراف به هدایت می کشاند. این تقریبا مورد اتفاق نوع مفسرین است. ولی برهان عقلی که برای این وجود دارد این است که بالاخره تقریبا از طریق امکان و وجوب استفاده می کنند. می فهمند که بالاخره علم یک امر وجودی است اولا، کما اینکه ایمان هم یک امر وجودی است. امر وجودی ممکن برای ممکنات بدون استناد به یک واجب امکان پذیر نیست. هیچ مؤمنی بدون اینکه این ایمانش رو از یک مرتبه وجوبی دریافت بکند مؤمن نخواهد شد، چرا که مؤمن افراد دیگر یا منابع دیگر یا شخصیت هایی که اثرگذار میتونن باشن، مثل انبیا، مثل کتب، مثل فرشتگان و امثال ذلک، اینا همه ایشون حیثیت های امکانی دارن و موجودی که دارای حیثیت امکانی است دون آن است که بتواند به دیگری این امر رو ببخشد، از باب اینکه فیض نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. هستی ایمان، هستی نور، هستی علم و امثال ذلک، اینا حقایق امکانی هستند که برای ممکنات جز از راه واجب امکان وجود پیدا نمی کنند. ولذا چون اینها ممکنند، یک، و اسناد ممکن به ممکن هم ناسواب است، دو، منتهی به دور و تسلسل خواهد شد اگر به ممکن اسناد پیدا بکند، سه، پس لزوماً باید به واجب منتهی بشود، چهار، و این نتیجه است که به عنوان برهان عقلی بر نظر جمع مفسرین در ارتباط با اینکه اسناد اخراج از ظلمات به نور به حق سبحانه و تعالی یک اسناد حقیقی است. المعراج الثالث فی اتقان القول بان الله تعالی هو المبدا الفعال، در این که این سخن، سخن متقن و سخن مستدل و برهانی است که حق سبحانه و تعالی تنها مبدئی است که میتواند نفوس انسانی را از ظلمت جهل و زلال به نور هدایت کند و اخراج کند. فی اتقان القول بان الله تعالی هو المبدا الفعال فی اخراج النفوس الانسانیه من ظلمات الجهل و الزلال الى نور المعرفه و الکمال. این مقام اول بحث. مقام ثانی بحث هم و دفع و فی دفع دفع شبهه المنکرین و الجهال. اجمع المفسرون على ان المراد ها هنا من الظلمات و من النور هما الکفر، یعنی مراد از ظلمت و مراد از نور عبارت است از ظلمت یعنی کفر و نور یعنی ایمان. البته آنچه که جاری مجرای کفر و ایمان هم هست در حقیقت مشمول عنوان ظلمت و نور خواهد شد. اگر اطاعت است، اگر پیروی است، اگر عمل صالح است، اینا همه و همه لازم ملزوم نورند، و اگر انحراف است، بد اخلاقی است، کشف خلقی و کشف فهمی و نظائر آن هستش، اینا همه از لوازم ظلمت محسوب می شوند. بنابراین آیه هم صریح و روشن است که فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم، که فاعل یخرج همون الله هست که صریح هست، فی ان الله تعالی هو الذی اخرج الانسان من مرتبه الکفر، که خودش این کفر نوعی از جهل است و نوعی از ظلمت محسوب می شود، و ادخله الى مرتبه الایمان که او ضربی از علم است که علم هم نوعی از نور خواهد. خب این ادعایی که جمع مفسرین دارن، اما والبرهان العقلی علیه، برهان عقلی بر این ادعا این استش که انه ان الانسان فی مبدا الفطره خالیه عن العلوم كلها والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. این نکره در سیاق نفی مفید عموم است و هیچ چیزی از حقایق کسبی و عرض کنم که تحصیلی نداشتن. بله، حق سبحانه و تعالی نفس انسانی را با داشته‌هایی فراهم آورده و این داشته‌ها داشته‌های فطری انسانی است، اما حقایق کسبی رو هیچ چیزی هیچ کسی آگاه نبوده و لا تعلمون شیئا، و این در مبدأ فطرت خالی بودند از علوم همهشون. حتی خدای عالم به پیغمبرش میفرماید که تو اصلا نمیدونستی که ایمان چیه و ما به تو ایمان رو آموختیم. ایمان و کفر یک مسئله است که در حقیقت از طریق وحی و پروردگار عالم به انسان می آموزد. و ان الانسان فی مبدا الفطره خالیه عن العلوم كلها ثم قد يسير ان انسان مؤمنا بالحقائق الربانی عالما بالمعالم الالهیه. این انسان بعد از اینکه از حق سبحانه و تعالی کسب علم و معرفت کرد، مؤمن به حقائق ربانی می شود و به معالم الهی آشنا و آگاه می شود. بنابراین این سیرورت و تحول علمی و این آگاهی و شناخت در سایه حقائق ربانی است و معالم الهی است. خب، اما هر نوع حرکتی، هر نوع در حقیقت خروج از قوه به فعل، این بدون یک محرک امکان پذیر نیست. در باب حرکت فرمودند که حرکت به 6 عامل نیازمند است که مبدأ و منتها، موضوع و مسافت، زمان و محرک. محرک در هر حرکتی قطعی و از ضروریات حرکت هست. نمیشه یک حرکتی اتفاق بیفته، یک خروج از قوه به فعل که همون حرکت است، حرکت یعنی خروج از قوه به فعل، اتفاق بیفته و بدون اینکه در حقیقت یک مخرجی و محرکی داشته باشه. الان سخن این است که اگر انسان‌ها از نقطه صفر مرکزی به معنای اینکه هیچی نمی‌دونستن می‌خوان به سمت علم و نور حرکت کنن، این حرکت که خروج از قوه و فعلیت هست، محرکش چیست و کدام هستش؟ بلا شک ان کل ما یخرج و یا یخرج من القوت الى الفعل به حسب الکمال العلمی. حالا گاهی وقتا خروج از قوه به فعل کمال علمیه، گاهی اوقات هم گاهی خروج از قوه به فعل کمال عملی یا گاهی وقتا هم اخلاقی و نظائر آن هستش. ولا شک ان کل ما یخرج من القوت الى الفعل، هر موجودی که از قوه به فعل خارج می شود به حسب کمال علمی، فلا بد له من سبب، که یعنی محرک میخواهد و مخرج میخواهد، که یخرجه منها الیه، که او را از اون حالت قوه به فعل منتقل کند. اون مخرج و اون سبب آیا چیست؟ و ذلک السبب اما ان یکون کاملا فی ذاته عالما بالفعل من غیر قصور. اون که مخرج است و محرک است، یا یک حقیقتی است که فعلیت کامل و تام دارد و ذاتاً این علم برای او بالفعل حاصل است بدون هیچ گونه قصور و نقص و ضعفی، یا اینکه نه، اون مخرج خودش هم در حقیقت از جای دیگر کمال و تحصیل می کند. ام لا یکون و کذالک بل کان عالمن کاملاً بعد ما لم یکون. خب اگر اون مخرج همون ویژگی هایی رو داشته باشد که کامل باشد در ذات خودش و بالفعل هم عالم باشد، خب اون همون واجب است در حقیقت. خب هدف تأمین است، مطلوبم همین است. ما به دنبال این هستیم که حق سبحانه و تعالی چون آیت کل هست، هدف کل هست و او بالفعل هست، عالم بالفعل هست و ذاتن هم کامل است، او میتواند مخرج انسان باشد و اسناد اخراج به حق سبحانه و تعالی یک اسناد درست و تام است. فان کان الاولو، اگر اولی باشه که اون سبب کامل باشد در ذاتش، عالم باشد بالفعل، خوفا هو، این موجودی که در ذاتش کامل است و عالم بالفعل است، یا واجب است یا ممکن. فان کان واجبا فهو المطلوب، خیلی خوب، او میتواند مخرج باشد برای اینکه ذاتن کامل است و به لحاظ علم هم فعلیت دارد. اما به امکان ممکنن، اگر خود همون محرک ممکن باشد در ذات خودش و بالفعل عالم نباشد بلکه او علم رو تحصیل کرده است، و امکان ممکنن فسببیته لتکمیل هذا الانسان اما به حسب حقیقت ذاته الممکنه او من جهت افاظت الواجب تعالی نور العلم و کمال علیه. خب ما سوال میکنیم این موجودی که ممکن است و الان علم دارد، فعلیت علم رو دارد، آگاهی دارد، اما سوال میکنیم آیا این موجود به حسب حقیقت ذات خودش حیثیت امکانی دارد؟ یعنی در مقام ذات این کمال رو ذاتن نداشت و تحصیل کرد، یا نه در حقیقت این کمال از ذات اوست؟ اگر کمال از ذات او باشد که همون قسم اول است و واجب است، اما اگر به حسب حقیقت و ذاتش ممکن باشد، خب طبیعی است که باید از یک مبدع دیگری در حقیقت این حقایق رو تحصیل کند. می‌فرماید که بله، و این کان ممکنن، اگر این مبدع و محرک و مخرج ممکن باشد، فسببیتهو، سبب بودن این ممکنه که در حقیقت در ذات خودش ممکن است، لتکمیل این انسانی که میخواد از قوه به فعل خارج بشود، یا به حسب حقیقت ذات علم ممکن است، یا من جهت افاظت الواجب تعالی نور العلم و الکمال علیه، این کمال را یا از جایگاه ذات خودش دارد یا از جایگاه در حقیقت افاضه الهی است که کمال و نور رو برای او احاطه کرده است. ول اول و محالون، این که به حسب حقیقت ذات هل ممکنه بخواهد همچین کاری انجام بدهد محال است. چرا؟ لان الممکنه به حسب ذات هل امکانیه، عدم و محض ممکن، همونطوری که بیان شد متساوی نسبه علل وجود و عدم هست و در حقیقت نسبت به علم و نور و هدایت هیچ برخوردار نیست و در حقیقت همونطوری که در اصل وجود لا موجوده و لا معدومه در مقام ذات، در مقام علم و معرفت هم این علم نه برای او حاصل است نه غیر حاصل، یعنی مرتبه ذات است، مرتبه ذات خالی و تهی است و بایستی از ناحیه مبدعی به علتی تعمیم بشود. خب اینجا هم یکی از نمونه های بارز و مصداق روشن به اصطلاح خدمت فلسفه به تفسیر قرآن هستش. اگر مباحث فلسفی وجود نداشت و نسبت ممکن و واجب در فلسفه به درستی تحلیل نمی شد، خب این اسناد اخراج من الظلمات الی النور یک اسناد روشنی و برهانی نبود. الان از طریق برهان امکان و وجوب دارن این اسناد اخراج را به حق سبحانه و تعالی تعمیم می کنند و میگن که اگر خدا در قرآن فرمود الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم، این بر اساس این است که ما سوى الله ممکنن و ممکن در مرتبه ذات این کمالات رو ندارد و الا و لابد بایستی که از ناحیه حق سبحانه و تعالی تعمیم بشود. این در حقیقت در خدمت قرار گرفتن فلسفه نسبت به تفسیر عقلی نسبت به آیات الهی است. الاول و محال لان الممکنه به حسب ذات الامکانیه عدم محض و قوت صرفه فاستحال محال است که ان یسیر این ممکنی که در مرتبه ذات ممکن است سببا لوجود او فعلیت. بنابراین فتعین الثانی و هو مطلوبنا. ثانی یعنی این که اگر یک ممکنی مثل پیغمبر، مثل امام، مثل فرشته، مثل کتاب دارن یه فیضی رو افاضه میکنن، اینا ذاتن ندارن چون خداشون همهشون حیثیت امکانی دارن و بنابراین اسناد این اخراج به پیغمبر، به امام، به قرآن، به فرشته، به هر چه غیر حق سبحانه و تعالی است، این اسناد میشود اسناد غیر حقیقی و اسناد مجازی و طبعا نه نمیتوانند مستقیما مخرج من الظلمات الى النور باشند. فاستحال ان یسیر سببا لوجود او فعلیت. بنابراین فتعین الثانی و هو مطلوبنا. اما و ان لم یکن کاملا کذالک، خب اگر اون ممکنی که در مرتبه ذات ممکن هست او بخواد حیثیت سببیت برای تکمیل انسان رو داشته باشد، اگر در مرتبه خودش کامل نباشد، یعنی ینقل الکلام الى سببه المخرج ایاه من النقص الى الکمال. اگر کمال ذاتی نداشته باشد، کمال او کسبی باشد، سوال به این منتقل می شود که آیا اون موجودی که او رو از این حالت استوا خارج کرده و از این قوه بودن و محض استعداد بودن خارج کرده، اون کیه؟ و ان لم یکن کاملا کذالک، در مرتبه ذات کامل نباشد، ینقل الکلام الى سببه المخرج ایاه من النقص الى الکمال و من القوه الى الفعل. فاما ان تذهب السلسله الى غیر النهایه، یا اینکه این سلسله به غیر نهایت ختم بشه، این ممکن به اون ممکن، اون ممکن به اون ممکن و همینطور تا غیر نهایت که میشه تسلسل و محال. او تدورو، ممکنه الف به ممکنه با متوقف است و ممکنه با به ممکنه الف در خروج و در اخراج از قوه به فعل، این میشود دور و هر دو اینها محال هستند. یا اینکه باید بگیم منتهی میشود به واجب سبحانه و تعالی و چون اون دو شق تسلسل و دور محال هستش و شقان باطلان، فتعین الثالث و هو الحق. خب این مقام اول در اینجا تمام شد که در حقیقت اون مخرجی که افراد مؤمن را از ظلمات به نور هدایت می کند جز باری سبحانه و تعالی نیست و می‌فرمایند که فثبت که ان الله هو الذي افاض النور الايمان على النفوس الساذجه الانسانيه الخاليه، اون کسی که نور ایمان را بر نفس‌های ساذجه، یعنی همون محض القوه که استعداد محضن و هیچ فعلیتی برای اونها در کسب در نور و هدایت نیست، افاض النور الايمان على النفوس الساذجه الانسانيه انه بحسب الفطره الاصليه، به حسب فطرت اصلی همهشون نفس ساذجن و هیچ حیثیت فعلیتی برای اونها نیست. و اون چیزی، اون حقیقتی که افاضه میکند و اخرجه من ظلمات التعلقات الدنیویه الى نور القرب المعنوی ربانی، همون حق سبحانه و تعالی است که مفیز است و مخرج است. خب تا اینجا مقام اول بحث که همون فی اتقان القول به ان الله تعالی هو المبدا الفعال، این مقام اول. اما وارد مقام ثانی میشیم که دیگران خصوصا معتزله قائلن به این که مخرج از ظلمات به نور رو در حقیقت انبیا و مرسلین و ائمه و کتب و فرشتگان و امثال ذالک. این سخن سخنی است که برای یک حکیم و یک کسی که مبنای برهانی رو در کارهای خودش دارد اصلا قابل پذیرش نیست و طرد می‌کنند. می‌فهمند که در حقیقت جمعی از معتزله به چنین نظری نظر داشتن و گفتن که اونچه که مبدع خروج و اخراج هست عبارت هست از مرسلین و کتب و امثال ذالک. این رو در حقیقت اول مطرح میکنن و شبهه رو باز میکنن و این نظر رو غیر صائب میدونن و بعد در دقام دفعش اقدام میکنن. و اما الذی ذکره جمع من معتزله المتکلمین من وجهین، اینا دو تا دلیل و دو وجه برای اینکه مبدا اخراج غیر از حق سبحانه و تعالی هست بیان میکنن. و احد ما وجه اول این است که ان الاخراج من الظلمات الى النور عبارت عن نسب الدلائل و ارسال الانبیاء و انزال الكتب و الحس و ترغیب، عبارت عن نسب الدلائل و ارسال الانبیاء و انزال الكتب و عن الحس و ترغیب فی الایمان به ابلغ الوجوه. این که خدا یا عالم فرمود الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، معنای اخراج همین استش که دلائل رو نصب میکنن، براهین ذکر میکنن، انبیای میفرستن، کتابهای رو نازل میکنن و تشویق و ترغیب دارن در اینکه مردم ایمان بیارن و این به ابلغ وجوه اتفاق میفته و این همون اخراج من الظلمات الى النور هستش. از طرف دیگر هم و تحذیر عن الکفر به اقصى الوجوه، و اینکه کفر بدترین و ظلمت است و جهل است و در حقیقت باعث سقوط و انحطاط هست، این رو هم با برترین و والاترین وجه بیان میکنن. پس هم کار اثباتی میکنن، انبیا و اولیا رو در حقیقت به میدان میارن، و هم کار سلبی که در حقیقت میفرمایند که اون چیزی که باعث میشود در حقیقت انسان به سمت ظلمات ها و کفر هم برود، اون رو بیان میکنند و بر حذر میدارن. خب آیا شاهدی هم برای این سخن دارند؟ میفرمایند که بله، وقد نسب الله الاذلال الى الصنم، همونطوری که خدای عالم در قرآن اذلال را به صنم نسبت داد، یعنی گمراهی از ناحیه صنم و بت میشه، چون بت‌ها سببن، اصنام سبب و اوثان علتن برای خروج به اسراء به سمت ظلمت، اگر اینها اینطور هستن طبعا انبیا و اولیای الهی هم در حقیقت سببن و میشه به اونها این اسناد رو داد که اینها مخرج از ظلمات به نور هستند. وقد نسب الله الاذلال الى الصنم في قوله رب انهن اضللن كثيرا من الناس، اهل کفر در جهنم به خدا عرض میکنن که این بت‌ها و این اصنام ما رو گمراه کردند و از هدایت باز داشتند. رب انهن اضللن كثيرا من الناس، چرا که لاجل ان الاصنام ان للاصنام سببیت ما به وجهن، بالاخره این اصنام و اوثان هم به نوعی سببند و در حقیقت اینها عاملن و علتن، حالا اگر علت نگیم عاملی برای انحراف و گمراهی هستند. بنابراین فبأن یضاف الاخراج من الظلمات الیه تعالی کان اولا، اگر ما به اصطلاح این اخراج از ظلمت ها رو از ظلمات به نور رو به اینها اسناد بدیم اولا هستش. فبأن یضاف الاخراج من الظلمات الی النور الیه تعالی، به اینکه به این اخراج از ظلمات به او رو بدیم کان اولا، یعنی اولا این استش که ما خدا را در این رابطه نقش آفرین ندانیم، بلکه همین اصنام مخرج از به اصطلاح نور به ظلمتن و کتاب و انبیا و فرشتگان هم مخرج مؤمنین از ظلمات به نور هستند. این یک وجه که در حقیقت بیان شده است. وجه ثانی و الوجه ثانی که همین معتزله از متکلمین مطرح کردن، میگن که ان یهمل الاخراج من الظلمات الى النور علا انه تعالی، میتونیم اینجور تفسیر بکنیم، چون در دنیا آیون اهل اعتزال بر اساس مکتب اعتزال حق سبحانه و تعالی را معزول می‌دارند و میگن که حق سبحانه و تعالی در حقیقت کار رو به ماسوا سپرده و ماسوا نقش آفرینن، دیگه ما کار رو به حق سبحانه و تعالی اسناد ندیم. بنابراین اگر اسناد مثبت است به انبیا و اولیا و فرشته ها نسبت میدیم، و اگر اسناد منفی است به اصنام و اوثان و شیاطین و اینها اسناد میدیم. این مشرب و مبنای اعتزال است که بر مبنای تفویض دیگه خدای عالم رو معزول داشتن و حق سبحانه و تعالی این کارها را به موجودات هر کدام فراخور خودش واسپرده است. اما در ارتباط با جهان آخرت پس از مرگ ما میتونیم بگیم بله، خدای عالم ولی است و مخرج است، و مراد از مخرج بودن یعنی اینکه کفار را از جهنم بعد از مدتی به هر حال اگر گناهانشون ریخته شده باشد از جهنم که ظلمت است به نور که بهشت است منتقل میکند، یا مؤمنان را به خاطر اینکه ایمان آوردن ولو احیانا گناهایی هم داشتن بعد از مدتی تعذیب در حقیقت اونها رو به بهشت رهنمون میشود. این میتواند تفسیر یخرجهم من الظلمات الى النور باشد. پس مربوط به عالم طبیعت و دنیا نیست، چون نظام دنیا بر اساس تفویض است و حق سبحانه و تعالی معزول از مداخله در نظام دنیوی است و تنها به امور متوسط واگذار شده است، یعنی به در جنبه مثبت به انبیا و اولیا و کتب و رسول، و در جنبه منفی هم به شیاطین و اصنام و اوثان و امثال ذلک. بنابراین وجه دوم رو اینطور میگن و وجه ثانی ان یهمل الاخراج من الظلمات الى النور علی انه تعالی یعدل بهم من النار الى الجنه و هذا ادخل فی الحقیقه. این به اصطلاح در اینکه خدای عالم مخرج باشد این مناسبتر و شایسته‌تر است. لأن ما یقع من ذلک فی الاخره یکون من فعله تعالی کأنه فعله، اونچه که از واحق سبحانه و تعالی در آخرت اتفاق می افتد از فعل او محسوب می شود و گویا این فعل حق سبحانه و تعالی و حق سبحانه و تعالی در آخرت چنین کاری رو میتونه انجام بده و معزول نیست، گرچه در دنیا معزول است و مرتبه بر اساس تفویض انجام میشود. این سخن رو هم در حقیقت جناب صدر متعلهین میفرمایند که سخن مفسوخی است، که اگر خدا توفیق بده این رو در جلسه بعد دنبال میکنیم تا ضعف و به اصطلاح به تعبیر ایشون شبهه‌ای که اینها ادعا کردند برطرف بشود ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.